بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 16، مورخ 21 هفته 89.
خب میرسیم بهش. یکی از نکات اینه آیا استخفاف به حج چجوریه، یعنی عدم مبالات.
بله
یعنی اصل ترک نیست، پس هر کس بی مبالات به حج باشه، بگه الان سال شد برم، نشد سال دیگه، نشد اون سال دیگه، میشه کافر. عدم مبالات اینه دیگه، یعنی استخفاف به حج. خب یکی از بحثا همینه، میرسیم بهش. اصلا دلیل داریم استخفاف به حج؟ سید صاحب قربه یک نحوه اشاره‌ای دارن که استخفاف هم در حکم انکار منکر کافره، مستخف هم کافره. یکی از بحثا اینه آیا استخفاف به حج موجب کفر یا نه، میرسیم بهش، بررسی میکنیم ادلهشه تا ببینیم از ادله چه استفاده میکنیم. یعنی اون استخفاف رو شما بچی جمع نمیتونید اینجا بگیرید. حالا امروز باز ببینیم کجا میرسیم، چون بحثا در تبیان شأن نزول چیه که او یهودیا و اینا. خب میرسیم اونجا ببینیم میشه مثلا اون شأن نزول چه جور نقل شده، به چه شکلی، بعد باید چه کار کرد باشه. ساعت مسکل روش نیست، بزاری ساعتی مورد برشه که خیلی چند ساعت الان. خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که دو مطلب در جمع بین آیه کریمه و دو روایت باید تحلیل بشود. یکی تفسیر آیه کریمه است با توجه به دو روایت، و مطلب دوم این که آیا صحیحه علی ابن جعفر اطلاق دارد که بگیم منکر حج مطلقا کافر است یا نه. مقدمه ای رو وارد شدیم که از نگاهی برای بحث ما مفید است. قسمتی از مقدمه اشاره شد که عبدالله ابن عباس با توجه به کثرت مصاحبت با حضرت امیر از علوم حضرت در زمینه‌های مختلف به طور فراوان استفاده کرده. دو نکته ذیل مقدمه اشاره می کنیم و مقدمه تمام میشه. نکته اول، خلفای بنی العباس بعد از وفات ابن عباس بسیار تلاش داشتن که ابن عباس و علوم او رو در مقابل اهل بیت به عنوان یک شخصیتی که در عرض اهل بیت مطالب علمی قابل ارائه داره مطرح کنن. لذا برخی از روایات قدحی هم که راجب ابن عباس وارد شده ناظر به این مسئله است. خلفای بن العباس یه بازسازی کرده بودند که اهل بیت پیغمبر رو مصادره کنن، یعنی کبرای کلی پیغمبر نسبت به اهل بیت سفارش کرده، مصداق اهل بیت خلفای بن العباس میخواستن بگن ما هستیم، لذا جعل حدیث کسا اینجوری شد که اینجور جعل کردن جریان کسا رو به این طریق که پیغمبر عباس رو صدا زد و یک کسایی رو روی عباس انداخت و گفت اللهم هاولای اهل بیتی. ابن عباس رو هم تو این زمینه خواستن به عنوان محوریت علمی مطرح کنن، که البته خود ابن عباس در زمان خودش کاملا این مسئله رو انکار میکرد. روایات که من در عرض اهل بیتم، روایات فراوان شیعه و تسنن نقل میکنن از ابن عباس، ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی علم علی الا کقطرة فی سبعة ابحر. کسی منو مقایسه نکنه، اصحاب پیغمبر رو با امیر مقایسه نکنه. علم من و علم همه صحابه پیغمبر در مقابل علم امیر مؤمنان که قطره فی سبعة ابحر، مثل یک قطره در مقابل 7 دریاست. کسی مقایسه هم که مقایسه ای نداشته باشه. لذا این یک نکته که باید بهش توجه بشه و الان ما بحثی نداریم، در جای خودش از این نکته استفاده های متینی میکنیم. نکته دوم این است که آراء تفسیری ابن عباس حتما باید توسط برخی از محققین شیعه جمع بشه، به دقت ارزیابی بشه و مقارنه بشود با روایات تفسیریهی که اهل سنت به ابن عباس نسبت دادن. من تا الان کتابی ندیدم که کار بسیار ارزشمندیست به نظر من، اگر کسی وارد بشه، متصدی بشه، جامع الاطرافی کار رو بکنه، کار خیلی ارزشمندیه. آراء تفسیریه موجود ابن عباس رو در کتب شیعه اینا رو جمع کنه یک جا با یه تحقیق کافی، بسیار کار ارزشمند و مفیدی خواهد بود. شعبه ای از علوم اهل بیت روشن میشه. به عبارت اخرى اون 20 و چند سالی که حضرت امیر خانه نشین بودن و در خانه حضرت بسته شده بود و حتی حوزه علمی برای حضرت امیر دیگه فراهم نبود، حضرت مشغول کارهای دیگه بودن، مصاحبت ابن عباس با حضرت امیر باعث شده بسیاری از مطالب حضرت رو داشته باشه. آراء درست ابن عباس ترجمان آراء امیر مؤمنان علی علیه السلام است، لذا در جای خودش بسیار مهمه. اهل سنت تلاشهایی داشتن که مطالب تفسیری ابن عباس رو یک جا جمع کنن. مهمترین کتابی که در بین اهل سنت متصدی این کار شده است کتاب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس است که منسوب است به ابی طاهر محمد ابن یعقوب فیروزآبادی شافعی، مؤلف کتاب قاموس المحیط، متوفای 807 هجری. در این کتاب اگر روایاتش دقت بشه کاملا انسان به این نتیجه میرسد که با هدف دس و تحریف آراء ابن عباس، آراء درست او این کتاب گردآوری شده است. من 3-4 نمونه از مطالب این کتاب رو اشاره می کنم و با آراء ابن عباس موجود در تشیع مقایسه می کنم. خصوص این نکته ایست که من تقاضا دارم اگه دوستانی اهل کارند و دنبال یک کار علمی خوب می گردن یک کار پیگیری بکنن خودشون، که بسیار آثار جالبی داره در این کتاب که حالا نسبتش به فیروزآبادی ممکنه مورد تأمل باشه ولو جمعی از محققین تسننی را قائلن. 2-3 نمونه من از این کتاب رو اشاره کنم. ذیل آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در این کتاب از ابن عباس نقل میکنه که نزلت فی صحیب ابن سنان و اصحابه اشترا نفسه به ماله من اهل مکه، تنویر المقباس صفحه 28. در حالی که مجمع البیان مرحوم طبرسی رو مراجعه کنید، ذیل آیه شریفه از ابن عباس نقل می کند که این آیه کریمه در لیلت المبیت در شأن و فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده است. تنویر المقباس، حالا بعد بررسی میکنیم اگه خود فیروزآبادی هم دچار این مشکل اهل دست و تحریف نبوده است کجا این مشکل درگیرش شده، ولی در کتاب تنویر میگه این آیه مال صحیب ابن سنان است که شرارم به معنای اشترا معنا میکنه، خودشو از اهل مکه خرید، داستانی که جعل شد توسط جمعی از اتباع مکتب خلفا که این فضیلت حضرت امیر رو از حضرت بگیرن. اونجا از ابن عباس نقل میکنه راجب صحیب ابن سنان است، در حالی که شیخ طبرسی در مجموع البیان از ابن عباس نقل میکنه که این آیه نزلت فی لیلت المبید در رابطه با امیر مؤمنان علی علیه السلام. مورد دوم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. در تنویر المقباس صفحه 98 آیه را اینجوری تفسیر میکنه: بلغ ما انزل الیک، چی رو به مردم تبلیغ کن. توضیح میده یعنی عیب دین مشرکان رو بگو، معبودهای آنان رو سب کن. از ابن عباس نقل میکنه، بله، با مشرکان بجنگ و اونها رو دعوت به اسلام کن، در حالی که چندین نفر از بزرگان شیعه و تسنن از ابن عباس ذیل این آیه کریمه نقل میکنن که این آیه کریمه مربوط به ولایت حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه است و این آیه شریفه در روز غدیر خم برای نسب حضرت امیر به ولایت آمده است. از جمله تفسیر مجمع البیان ذیل آیه شریفه نگاه کنید: مرحوم تبرسی روی العیاشی فی تفسیره به اسنادهی عن ابن ابی عمیر، که من هر وقت واقعا مباحث نامی از عیاشی، این عالم بزرگ شیعه، عالم خدوم شیعه میاد، واقعا در انسان میسوزه که یک آدم جاهل بیاد کتاب ایشون رو، سندهای کتاب رو حذف کنه، بگه احتیاجی به اینا نیست، حالا اینا رو چرا هی تضخیم کنیم، کتاب رو این سندها رو حذف میکنیم، عیاشی است و اونم که روایاتش خوبه دیگه، معتبر، نسخه نویس سندها رو حذف کرده و واقعا یک صعوبتی درست کرده، بعد ما رو از یک انبوهی از تراث اهل بیت بالاخره دستمون کوتاه کرده، به خاطر اینکه اسناد رو حذف کرده که خواسته کار خوبی کنه، که حالا یک کتاب مثلا سند، این جهل آدم رو واقعا به کجا میرسونه، وقتی نمیفهمه این سندها برای چیه، ارزش داره برای تقییم روایت، دیگه اینا رو حذف کنیم، اینا که مهم نیست که بالاخره حالا چینو باشه یا نباشه دیگه. عیاشی گفته قال الباقر قال الصادق عن ابی عبدالله، مطلب تمام دیگه، سندها رو برای چی بیاری؟ سندها رو حذف کرده و چه ضربه ای زده واقعا به این محدث بزرگی که چقدر زحمت کشیده این روایات رو جمع کرده پیدا کرده. بالاخره روی العیاشی فی تفسیره به اسنادی عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینة الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس و جابر ابن عبدالله الانصاری قالا امر الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان ینسب علیا للناس فیخبرهم بولایته فتخوف رسول الله ان یقولوا حابا ابن عمه. پیغمبر ترسید، جای ترس هم داشت واقعا، نه تنها ترسید بر خودش که همه برگردن بالاخره، و ان یطعنوا فی ذلک علی فاوحى الله الیه هذه الآیه فقام بولایته یوم غدیر. خب از بزرگان اهل سنت حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل بل اسناد المرفوع الی حیان ابن علی الغنوی عن ابی صالح عن ابن عباس قال نزلت الآیت فی علی فاخذ رسول الله بیده فقال من كنت مولا فعلی مولا. تفسیر ثعلبی به اسنادهی مرفوعن الى ابن عباس، این مرفوعن در اصطلاح تسنن غیر از مرفوعن در اصطلاح شیعه است، بارها گفتیم ما که میگیم مرفوعن یعنی سند نداره، اونا که میگن مرفوعن یعنی در غایت اتقان سند، رفعه در غایت اتقان الى ابن عباس. لذا بعضی از محققین که کتاب نوشتن در زمینه شبهات، یه روایت مخواستن رد کنن، میگن خب این روایت معتبر نیست، خودتون میگین مرفوعه است، مرفوعه که معتبر نیست، مرفوعه در اصطلاح تسنن غیر از مرفوعه در اصطلاح ماست. در تفسیر ثعلبی به اسناده مرفوعا الی ابن عباس قال نزلت الآیه فی علی علیه السلام. سه چهار نفر از بزرگان شیعه و تسنن میگن آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مربوط به ولایت حضرت امیر در غدیر خم. کتاب تنویر المقباس میگه عرض کنم به حضور شما این ما انزل الیک ولایت حضرت امیر نیست، ما انزل الیک یعنی عیب دین مشرکان رو بهت گفتیم، بهشون بگو برو معبودهای اونها رو سب کن، با اونها بجنگ، اونها رو دعوت به اسلام کن. مورد سوم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یه بحث عمده تقابل بین تفکر تشیع و تسنن در واو و راسخونه، آیا واو استینافه یا واو عاطفه است؟ روایات اهل بیت تفکر تشیع کاملا برای اساس مبتنی میشه واو عاطفه است، الراسخون عطف بر الله است، مصداق الراسخون میشه اهل بیت. در تقابل مکتب خلفا واو استیناف است، الراسخون فی العلم هم یعنی آنان که عالم به توراتن، عبدالله ابن سلام و اصحاب او. در تنویر المقباس صفحه 43 میگه واو استیناف است، از ابن عباس نقل میکنه، الراسخون فی العلم یعنی عالمان به تورات، عبدالله ابن سلام و اصحاب او. تفسیر مجموع البیان ذیل آیه کریمه رو مراجعه کنید، از ابن عباس نقل میکنه که واو در آیه کریمه واو عطف است، عطف بر الله، نه واو استیناف باشه. نمونه های فراوان دیگری پیدا میکنید اونجا که در این تقابل از ابن عباس موارد اینجوری نقل شده. اینجا من فقط یک نکته اشاره میکنم و دیگه این مقدمه رو ببندیم، به نتیجه گیری برسیم. آنچه که انسان با تحقیق در کتاب تنویر المقباس میتونه ادعا کنه این است که این تفسیر اقتباس شده، اخذ شده از تفسیری منسوب به ابن وهب متوفای 308 هجری، فیروزآبادی 800 او 308، کتاب تفسیریش اینه، الواضح فی تفسیر القرآن الکریم. اغلب روایاتی که از ابن عباس، تنویر المقباس راجع به این گونه مسائل آورده است، علی الظاهر متخذ از تفسیر ابن وهب است که او هم اینها رو از ابن عباس به یک سلسله اسناد نقل میکنه. خب یه محققی بیاد تفسیر ابن وهب، عبدالله ابن وهب و شخصیت شناسی کنه، خودش چه شخصیتی است، در رجال چجوری گفته شده است، اسنادی که از ابن عباس نقل کرده چی هست، راجع به اون کتاب ابن وهب که تحقیق بکنه، عملا مطالب تنویر المقباس هم در هم میریزه و احتمالا دست و تحریف مال ابن وهب شاد باشه، نه مال فیروزآبادی. اون چی که در این مقدمه ما ذیل مقدمه میخواستیم اشاره بکنیم، نتیجه گیری کنیم، دو تا نکته کوتاه. یک، به آراء تفسیریه ابن عباس در تفسیر آیات کریمه قرآن باید کاملا توجه بشه. نهایت این مطلبم باید قابل دقت برای محقق که در آراء تفسیری ابن عباس دست و تحریف و تغییر فراوان واقع شده است. بله، اگر رأی تفسیری از ابن عباس رو مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ تبرسی هر دو نقل کرده باشن، ممکنه نحو ما برای انسان فی الجمله خلوف بش از دست و تحریف مورد اطمینان قرار بگیره. حالا آراء تفسیریش هم اگر واقعا از کدام محققی از کتب شیعه مجموعا جمع بکنه اینها رو و یک مثل رساله دکتری قوی، کسانی که در علوم قرآنی کار میکنن، آراء تفسیری ابن عباس رو خوب بررسی کنن، از کتب شیعه با کتب اهل سنت مقارنه کنن، اسنادش بررسی کنن، هم برای تراث شیعه کار ارزشمندی است، هم یک کار علمی جالب خواهد بود. بعد از این مقدمه برمیگردیم به اصل مطلب. دقت کنید، دو روایت در تفسیر آیه کریمه وارد شده است، یا میتونیم ادعا کنیم که علی الظاهر در تفسیر آیه. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار است از امام صادق علیه السلام، که در این صحیح آمده است من کفره ای ترکه، در خود مضمون این صحیح دو احتمال است. یک احتمال این است که بگویی این صحیح مضمونش این است که و من کفر ببخشید فإن الله غنی عن العالمین، هیچ بار حکم شرعی درش وجود نداره، اصلا حکمی رو نمیخواد بگه که چه کسی کافر است، اصلا بحث این نیست. تنها صحیحه میخواد یک لغت رو معنا کنه، بگه من کفره در آیه کریمه به معنای من ترکه است، بنابراین آیه کریمه میخواد بگه و من کفره، یعنی و من ترک الحج فإن الله غنی عن العالمین، جزای شرط حذف شده، نتیجه جزا جای جزا رو گرفته است. آیه شریفه میخواد بگه حج رو خدا واجب کرده است، هر کیم این کار رو ترک کنه بدانه خدا بی نیاز است. فکر نکنید اگه حج رو ترک کردید گرد و غباری دامن کبریاییش رو میگیره، نخه، ترک کردید ترک کنید، ان الله غنی عن العالم. یک احتمال در صحیح معاویه ابن عمرو، نه تفسیره، اما بار حکمی نداره، حکمی نیست در اینجا. من کفره ای ترکه، وقتی حکمی نبود عملا او قیاس اولویت مستدلم به هم میریزه. دقت کنید، ممکنه نظر آقای خوییم در اون جواب دومشون از استدلال همین باشه که بعضی از دوستانم اشاره میکردن که مرحوم آقای خویی میخواد بفرماید صحیحه معاویه ابن عمار میگه من کفره ای ترکه، این لغت معنا میکنه، حکم شرعی نمیگه تارک کافر است تا بعد بگید به طریق اولا منکرم کافر است. این یه احتمال
تفکیک بیان حکم
باشه، چه اشکال داره؟ مگه این همه روایات تفسیریه که ما داریم که لغت را ائمه معنا میکنن، این لغت معناش اینه، ذیل تفسیر میگن آیه نازل شده است در اونجا که حضرت یوسف این کار رو کرد، هیچ ارتباطی به حکم شرعی نداره. اتفاقا یکی از شؤون ائمه معصومین مبینیت، یکی از شعب ولایت تشریعی اونها، سه شعبه داره ولایت تشریعی اهل بیت، یک مبین القرآن، دوم حافظ القرآن، سوم ولایت تشریعی ذاتی دارم، قول و فعل و عملشون حجت است. همه شأن ائمه که ولایت تشریعی شعبه سوم نیست که فقط بیان حکم کنن، مگر اگر حوادثی که آیات قرآن که مطلب غیر حکمی بیان کرده اهل بیت نمیتونن، باید توضیح بدن. شأن اهل بیت مبینیت قرآن، خب بله، یه چیز از کجا؟ نه آیه یعنی تمام آیات قرآن برای بیان حکمه.
این که آیات الاحکام
از کجا؟ خود صدرش آیات الاحکام، بسیار خوب. حالا افر و صدر حکم بیان کرد، ولله علی الناس حج البیت، آیه میگه حج واجب است، بسیار خوب. زیرش اضافه میکنه و من کفره فإن الله غنی عن العالم. خمس واجبه، در روایت زیرش میگه ندادید خودتون مقصرید، مشکلی برای کسی ایجاد نمیشود. زکات واجبه، ندادی برکت مال تو بردی، برای خدا مشکلی ایجاد نمیشود. ای بیداره زیر اینجوره مطلبی بیان کنه، خیلی صحیحه. میگه من کفره ای ترکه، یه احتمالی کفره یعنی ترکه، دیروزم آقا فریوز گفتن من کفره ای ترکه یعنی ترک کنه، و من ترکه فإن الله غنی عن العالمین. حتما باید ذیل هر آیه‌ای که صدرش حکم، ذیلم حتما حکم بیان کنه. نخه صحیحه میگه روایتم معتبر، یک احتمال. احتمال دوم در معنای این صحیحه این است که بگوییم صحیحه معاویت ابن عمار این گونه زیل آیه رو تفسیر میکنه که زیل هم برای بیان حکمی از احکام شرعیه می باشد. صحیح معاویه ابن عمار میخواد بگوید که هر کسی حج رو ترک کند او کافر است. به عبارت اخرى در تارک حج کافر اطلاق شده است به خاطر رابطه سببیت و مسببیت بین ترک و کفر. یعنی آیه میخواد بگوید که هر کس حج رو ترک کند او کافر است. شاهد بر این احتمال این است که مرحوم عیاشی در تفسیر خودش ذیل آیه کریمه از معاویه ابن عمار این حدیث رو نقل میکنه که انسان احتمال میده هر دو حدیث یکی باشه. حدیث مبسوط طولانیه، در ذیل معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و هو قول الله عز وجل و من کفر فان الله غنی عن العالمین. قال امام صادق فرمودن طبق نقل معاویه ابن عمار حدیث مرسل عیاشی، قال و من ترک فقد کفر ولم لا یکفر وقد ترک شریعه من شرایع الاسلام. کاملا این روایت که از معاویه ابن عمار هم هست ولی مرسله معید این معناست که معاویه ابن عمار از امام صادق میخواد حکم و نقل بکنه و من ترکه فقط کفر. آیه اینو میگه ولی من لایک خور که تو کافر نشه وقد ترک شریعه من شرایع الاسلام. معید این معنا روایت احتجاج طبرسی از امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت فرمودند در این حدیث مرسل فلو ترک الناس الحج لم یکن البیت لیکفر به ترکهم ایاه ولیکن کانو یکفرون به ترکه. مردم کافر می شوند با اینکه ترک کنن حج خانه خدا رو. با این نگاه صحیحه معاویه ابن عمار می خواد بگه آیه کریمه یه حکم بیان می کنه، حکم این است من ترک الحج فقط کفر. در مقابل صحیحه علی ابن جعفر دقیقا میشه نکته مقابل صحیحه معاویه ابن عمار. صحیحه علی ابن جعفر وقتی راوی سوال میکنه من لم یحج منا فقط کفر، یعنی گویا سوال علی ابن جعفر اینه من ترک الحج فهو کافرون، فقال الله. امام فرمودن نخیر. خب اینجا تعارض مستقر میشه. صحیحه معاویه ابن عمار میگه من ترک الحج فقط کفر. صحیحه علی ابن جعفر میگه من ترک الحج فلا یکفر، کافر نمیشود. ایشد تعارف چکار؟ این تثبیت مطلب اول با این نگاه بالاخره. وقت مطلب دوم هم اینه، آیا این روایت اطلاق داره زیلش؟ من قال لیس هذا هکذا، اطلاق داره منکر مطلقا کافره یا نه؟ خب حالا دیگه باز اصل بحث رو بخواییم توضیح بدیم نمیرسیم، انشالله رفع تعارض چگونه ممکنه یا نه جلسه بعد متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.